بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در دوام جود و حدوث عالم بود، یعنی جود و فیض خدای سبحان دائم است و عالم حادث است. دوام جود نبام حدوث عالم منافات دارد و نه ملازم با قدم عالم است. و برای توجیه دوام جود یک بحث مربوط به فاعل هست، یک بحث مربوط به قابل. بحثی که مربوط به فاعل هست این است که خدای سبحان در افاضه تام الفاعلیت است، ذاتش عین قدرت است و عین اختیار. این ذاتی که عین القدرت و اختیار است تام الفاعلیه است برای افاضه. دیگر فرض ندارد که انسان بگوید اگر فیض دائم هست پس فاعل مضطر و موجب است. اگر فیض از فاعل جدا نمی شود پس فاعل مضطر است. این چنین فرض صحیح نیست، زیرا فاعل عین القدرت است و عین المشیت ذاتی است، چون که عین العلم و الحیات هم است و اون ارادات فعلی از این مشیت و قدرت ذاتی نشأت میگیرد و هیچ امری در فاعلیت فاعل دخیل نیست که خدای سبحان فاقد اون باشد. اگر هم اراده جزء متمم فاعلیت فاعل هست و این اراده قبلا نبود و بعد حادث شد، از دو حال بیرون نیست، یا حادث است و عارض بر ذات است پس ذات واجب تعالی محل حوادث قرار می گیرد و هرچه محل عوارض و حوادث باشد حادث هست به زعم اهل کلام. اونگاه لازمش آن است که ذات معاذالله حادث باشد. این همون محظوری است که مرحوم شیخ در الهیات شفا اشاره کردند. فرمودن بعضی رفتن عالم را حادث کنند، مبدع را حادث کردند، فاعل و واجب تعالی را حادث کردند. و اگر این اراده به ذات تکیه نکند، قائم به ذات نباشد، حلول در ذات نکند و عارضه بر ذات نباشد بلکه خارج از ذات باشد، می شود فعل واجب. وقتی فعل واجب شد نقل کلام در حدوث این فعل می شود، اونگاه یا باید گفت سبب تام قبلا موجود بود ولی این فعل بعدن یافت شد، یعنی لازمش آن است که معلول از علت منفک شده باشد، یا اون اراده را که امر حادثی است مسبوق به اراده دیگر بدانند که این لازمش در این حال که تسلسل علل ارادی است و تسلسل ارادات است، لازمش دوام فیض است که مطلوب حاصل خواهد شد. پس برای دوام فیض یک بحث راجع به فاعل هست و یک بحث راجع به قابل. اونچه که به قابل برمیگردد تجدد و دوام حرکت است. چون پیشینیان هم از اهل کلام و اهل حکمت حرکت جوهری را توجیه نکرده بودند، برای اونها ربط حادث به قدیم مشکل بود و ارتباط متغیر به ثابت دشوار بود. ولی وقتی حرکت جوهری تبیین شد، بسیاری از این بحث ها شکلش عوض شد، یعنی محرک به معنای معتل وجود شد، نه معتل حرکت، و سایر فروعاتی گذشت. پس اون چه که مربوط به دوام فیض است باید در دو مقام بحث می شد، یکی راجع به فاعلیت فاعل، یکی هم راجع به قابلیت قابل، که این بحث را گذروندن و تا حدودی حل کردن. البته تفصیل بحث حرکت را به بحث قوه و فعل و حرکت در جلد سوم ارجاع دادن و تفصیل بحث حدوث و قدم را به همون مرحله نهم که در باره حدوث و قدم است ارجاع دادن، و اینکه همه حکما قائل به حدوث عالمن اون را در جلد پنجم بیان کردن، و همون چه که مربوط به دوام فیض است اون را در الهیات بالمعنی الاخص مطرح میکنن. اما اون چه که در این گفتار دارن این است که میفرماین عده از حکما فکر میکردن که فیض خدای سبحان که دائم هست باید این تبایع انواعشون قدیم باشد گرچه اشغازشون حادث است، و عده هم این احتمال را میدهند، میگویند اگر چنون چه فیض دائم هست اشخاص حادثن، مجموع این حوادث قدیمن، سرانجام شما باید ملتزم بشوید به قدم، یا از راه اینکه وقتی اشخاص نامحدودن نوعی که محفوظ به تعاقب اشخاص است قدیم است، یا از این راه که چون حلقات این سلسله فیض نامحدود است، گرچه هر حلقه و هر موجودی حادث است ولی مجموع حوادث نامحدودن و قدیمن، پس از دو راه شما ملتزم خواهید بود به قدم عالم. قهرن دوام فیض با قدم عالم مناسب هست، با حدوث عالم سازگار نیست، منافی است و ملازم با قدم عالم هست، و بیان تلازم هم این است که یا از راه اینکه نوع که ما طبیعت کلی است با تعاقب اشخاص محفوظ است، یا از این جهت که مجموع این حلقات قدیمند گرچه کل واحد واحد از این حلقات حادثن. پس از دو راه میتوان گفت که دوام فیض با حدوث عالم منافات دارد، دوام فیض ملازم با قدم عالم است. اگر کسی از قدم عالم تحاشی نداشت میتواند قائل به دوام فیض باشد، ولی اگر کسی قائل به دوام فیض شد باید ملتزم به قدم عالم بشود و باید از این قول هم تحاشی نداشته باشد، و اگر از این قول به قدم عالم تحاشی دارد باید بداند که فیض هم دائم نیست. قهرن بحث در دو مقام خواهد بود. مقام اول اینکه آیا بین دوام فیض و قدم این کلیات طبیعیه و تبایع نوعی تلازم هست یا مقام ثانی است که آیا بین دوام فیض و مجموع آحاد سلسله جهان امکان قدم مجموع این سلسله تلازم هست یا نه. اگر چنونچه قدم عالم به وسیله نوع محفوظ به تعاقب اشخاص ثابت شد، یا قدم عالم به وسیله مجموع حلقات ثابت شد، اونگاه باید پذیرفت که بین دوام فیض و قدم عالم تلازم هست، بین دوام فیض و حدوث عالم تباین هست، گرچه حلقات و آحاد جزئی حادثه. این بیان را مرحوم صدر متعلهین از هم جدا میکند و در دو مقام طرح میکند. پس فعلا مقام اول در این است که آیا فیض که دائم شد و افراد حد مشخص نداشتن کلیه طبیعی اینها قدیم هست یا نه؟ در این بحث می فرمان به این که کلیه طبیعی و همون ماهیت نوعیه، این یک مقام ذات دارد و یک مقام وجود. در مقام ذات همونطوری که غیر از جنس و فصل چیزی در حریم ذات کلیه طبیعی نیست، نه وجود در حریم کلی طبیعی هست نه عدم، شؤون و اوصاف وجودی هم به شرح زن هیچ کدام در مقام ذات راه ندارن. بیان و ذالک این است که در مقام محدیابی و فهمیدن ذات یک طبیعت، اونجا هرچه که بر او به حمل اولی حل می شود راه دارد و این یا جزء ذات است، و هرچه که به حمل اولی راه ندارد خارج از ذات است. در محدوده حدیابی و ذاتیابی اشیا غیر از جنس و فصل چیزی دیگر نیست. یک انسان مثلا غیر از حیوان و غیر از ناطق در اون محدوده ذات چیزی دیگر وجود ندارد، نه وجود در اونجا راه دارد که بگوییم انسان حیوان و ناطق موجود تا بشود واجب الوجود، نه عدم در محدوده ذات راه دارد که بگوییم حیوان و ناطق معدوم تا بشود ممتنع الوجود، نه وجود ذاتی انسان است نه عدم ذاتی انسان. این راجع به مقام ذات هر کلی طبیعی و ماهیت. اما مقام خارج که در خارج کدام یکی از این احکام را دارد؟ البته در خارج یا موجود است یا معدوم، از این دو حال بیرون نیست، و اگر موجود شد یا حادث است یا قدیم، و اگر معدوم شد یا ممتنع است یا ممکن، همه اینها راه دارد. ولی در مقام ذات که اینجا سخن از حمل اولی است، هیچ کدام از این امور راه ندارد. این است که میگویند طبیعت در مقام ذاتش من حیث لیست الهیه، لا موجوده ولا معدومه. این که میگویند لا موجوده ولا معدومه، یعنی در مقام ذات هیچ کدام از این امور اخذ نشده است. لذا میگویند اگر سوال کردن که ماهیت من حیث هل هی موجودتون ام لا، شما در جواب بگویید هیچ کدام از این اوصاف نیست. اما برای اینکه بفهمانید هیچ کدام در مقام ذات عقص نشدن، نه جنس شیء نه فصل شیء، سلب را بر حیثیت مقدم بدارید و قد من سلبن علل حیثیه حتی یعوم آرز المهیه. نگویید عل انسانو من حیث هوه لیست کذا، بگوید الانسانو لیس من حیث هوه کذا و کذا. خب الانسانو لیس من حیث هوه انسانون به موجود ولا معدوم، نگوید الانسانو من حیث هوه انسان لیس به موجود ولا معدوم. این سلب را بر حیثیت مقدم بدارید تا معناش این باشد که در مقام ذات انسان نه وجود عقص شده است نه عدم، در خارج البته یا موجود است یا معدوم. پس کلی طبیعی در مقام ذات هیچ کدام از این عناوین رو ندارد. وقتی نه وجود و نه عدم در مقام ذات اخذ نشود، اونگاه اوصاف وجود و عدم هم در مقام ذات مأخوذ نیست. حدوث و قدم از اوصاف وجودن. اگر یک چیزی در مقام ذات وجود نداشت، نه حادث است و نه قدیم. پس طبیعت در مقام ذات خودش هست لا غیر، نه موجود است و نه معدوم، و چون وجود عین ذات یا جزء ذات نیست، اونجا حدوث و قدم همراه ندارد، زیرا حدوث و قدم از شؤون وجود. این مطلب اول در مقام اول ناظر به مقام ذات و ماهیت کلی طبیعی. اما از نظر خارج بالاخره کلی طبیعی یا موجود است یا معدوم، سلب نقیزن که ممکن نیست، رفع نقیزن که محال است. این طبیعت، این کلی طبیعی در خارج یا موجود است یا معدوم. اگر موجود شد چه اینکه اهل تحقیق برانند، یا حادث است یا قدیم. فرمان به این که این مطلب ثانی درباره ماهیت باید این چین تقریر بشود که کلی طبیعی موجود هست، معدوم نیست. اما نحوه وجود کلی طبیعی نیست که یک وجود واحد شخصی جدای از افراد داشته باشد. همونطوری که افراد او موجودن، خودش هم در خارج وجود جدا داشته باشد، به این معنا نیست. و اسباب وصف به حال متعلق موصوف هم نیست که اگر ما گفتیم کلی طبیعی موجود است، یعنی افراد او موجودن و خودش وجود ندارد. چون اگر افراد او وجود داشته باشند خودش اصلا وجود نداشته باشد، اونگاه نه حادث است نه قدیم و باز از محل بحث بیرون می رود. بلکه کلی طبیعی واقعا وجود دارد و وصف هم به حال موصوف است نه متعلق موصوف. اما نحوه وجود کلی طبیعی نیست که به وجود واحد شخصی جدا در قبال افراد وجود داشته باشد. همونطوری که زید و عمر وجود دارن، انسان هم به عنوان یک تک فرد یه وجود جدایی داشته باشد، این طور نیست. بلکه کلی طبیعی وجودش عین وجود افراد است. یعنی این که میگویم زید و انسانون، انسانیت در زید با زید متحد است و واقعا زید انسان است و واقعا انسان زید است. منتها کلی طبیعی چون در مقام ذات نه وجود دارد نه عدم، نه واحد است نه کثیر، لذا گاهی واحدن یافت می شود کما فی ذهن، گاهی کثیرن یافت می شود کما فی الخارج. فرق کلی طبیعی با فرد آن است که فرد یه وجود واحد شخصی خواهد داشت، به نعت وحدت یافت می شود. کلی طبیعی به نعت کثرت یافت می شود. یعنی وقتی که شما بخواهید بگویید واحد موجود است به نحو وحدت است، و اگر خواستید بگوید عشر موجود است به نحو کثرت است. گرچه عشر یه حیث وحدتی هم دارد، اما نحوه وجود عشر وجود کثیر است. همین وجود حقیقی پراکنده وجود کلی طبیعی است. اگر 10 نفر یک جا نشستند، 10 تا انسانیت است. اون کلی جامع در ذهن است، اصلا در خارج نیست. اما این 10 نفر که کنار هم نشستن، 10 تا انسانیت است جدای از هم. یعنی انسانیت زید به تمام معنی کلمه از انسانیت امر جداست. 2 وجود است، 2 حیات است، 2 ممات است، 2 اوصاف متضاد است و مانندان که هیچ ارتباطی بین انسانیت زید و انسانیت امر نیست. یه جامعه ذهنی دارن در ذهن ولا غیر، اما در خارج به نعت کثرت موجودن. وقتی به نعت کثرت موجود شدن، حکم کثیر را خواهند داشت. حکم کثیر این بود که کل واحد 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 این حادثن. پس کلی طبیعی وجود دارد در خارج و وصفاً به حال موصوف است نه متعلق موصوف، و وجود کلی طبیعی در خارج به نعت کثرت است و عین الافراد است. وقتی عین الافراد بود، عین الحوادث هست. عین الافراد بود، عین المتحرکات است، عین الحرکات است، عین المنقطعات است، عین المحدودات است و امثال ذلک. اگر کلی طبیعی یک وجود جدایی می داشت، یک وجود واحد شخصی مثل یک کوه بلند، بعد افراد یه وجودات خاصی می داشتن به این کوه بلند ارتباط برقرار می کردن، اونگاه او وجود واحد شخصی می داشت و چون وجود واحد شخصیش با تعاقب افراد محفوظ است می شد قدیم. ولی کلی طبیعی که این چنین نیست. نشانش هم اون بیان مرحوم شیخ است که فرمود کلی طبیعی نسبت به افراد نظیر اب نسبت به ابنا نیست، نظیر آبا است نسبت به ابنا. کلی طبیعی یه فرد خارجی نیست که با افراد اضافات داشته باشد، اضافه های گوناگون داشته باشد، بلکه کلی طبیعی کثیر است، مثل آبا است نسبت به ابنا. نه اب واحد است نسبت به ابنا، نه یک وجود شخصی است که با افراد کثیر اضافه دارد، بلکه وجودات کثیر است که در کثرات ظهور می کند. پس کلی طبیعی وجودش در خارج عین افراد است، این یک مطلب. و افرادم حادثن، این دو مطلب اگر کلی عین الحوادث است فهو حادث، اینم نتیجه. پس کلی طبیعی هم حادث است. این که میگوید نوع محفوظ است به تعاقب افراد، این خلط ذهن با خارج است. ذهنم چند سباهی هست، ذهن که ازلی و ابدی نیست. چند روزی که زید هست و ذهنی دارد و تصور میکند، در محدوده ذهن او یه همچه برداشتی هست. و اون چی که در خارج هست طبیعتی است عین الافراد و عین الحوادث. حادث دیگر ممکن نیست طبیعت عین افراد باشد، افراد حادث باشد و طبیعت قدیم، چون قدم فرع بر وجود است و طبیعت وجودی که خارج از وجود افراد ندارد، بلکه به عین وجود افراد وجود دارد. این وجود خارجی هم وجود زید است حقیقتا، هم وجود انسان است حقیقتا، هم می شود گفت الانسان موجود حقیقتا، هم می توان گفت زیدون موجود حقیقتا، که اسناد وجود به زید اسناد را ماهوله است. همین وجود را اگر به انسان نسبت دادیم اسناد الی ماهوله است، هیچ کدام الی غیر ماهوله نیست. می گوییم زیدون موجود، الانسان موجود، اسناد این موجود الی انسان الی ماهوله است، همونطوری که اسناد زید وجود الی زید الی ماهوله است. بنابراین چون طبیعت در خارج وجود دارد و وجودش عین وجود افراد است، حکم او از لحاظ حدوث و قدم هم عین افراد خواهد بود، و چون افراد حادثن پس طبیعت حادث است. این خلاصه مطلب درباره مقام اول. پس اونها که پنداشتن نو قدیم است و به تعاقب اشخاص محفوظ است، این سخن تام است. اما مقام ثانی راجع به مجموع افراد. بگویم به این که بالاخره اگر حوادث در عالم بیشمار است و در گذشته یا آینده، این تعدو نعمت الله لا تحصوها قابل احسانی است، بالاخره مجموع این حوادث که نامحدودند، اگر تک تک این حادثه ها تاریخی دارند و محدودند، بالاخره مجموع این حوادث که نامحدود است و مجموع این حوادث عالم را تشکیل میدهد، و چون عالم یعنی مجموع این حوادث و این مجموع نامحدود است، پس عالم قدیم است. قهرن دوام فیض مستلزم قدم عالم هست، و اگر شما از قدم عالم تعاشی دارید، باید از دوام فیض هم دست بردارید. در این مقام ثانی می‌فرماید به این که بحث درباره مجموعه عالم از بحث در کلی طبیعی آسان‌تر است، برای اینکه کلی طبیعی واقعا وجود دارد و حقیقتا وجود دارد و وجود او عین وجود افراد است، چون ماهیت است. اما مجموعه حوادث مفهوم است، ماهیت نیست، اصلا وجود ندارد. اون بحثی که درباره کلی طبیعی شده است به جا بود، اما اون بحث درباره مجموعه حوادث که راه ندارد. مجموعه حوادث یه عنوان انتزاعی است که از ذهن بیرون نمیاد، اصلا وجود ندارد. وقتی وجود نداشت نه حادث است و نه قدیم. اونگاه می‌فرمان به این که وقتی مجموعه حوادث وجود نداشت، نه حادث شد نه قدیم، یک نکته مقفول انهاست، و اون نکته این است که حکما در بعضی از مسائل به این نکته رسیدن و خوب جواب دادن، در بعضی از مسائل از این نکته غفلت کردن. اون نکته این است که چون مجموع حوادث مفهوم است و ماهیت و از ذهن تجاوز نمی کند و اصلا وجود خارجی ندارد، و چون وجود خارجی نداشت نه حادث است نه قدیم، این معنا را در مسئله تسلسل علل تعاقبی حکما رسیدند، ولی در مسئله حدوث و قدم به اون نرسیدند. بیان ذالک این است که در مسئله تسلسل تعاقبی بین اهل کلام و حکمت، یک مطلب مورد اتفاق است، یک مطلب مورد اختلاف. اونجا که مورد اتفاق است این است که اگر امور کثیره کثرت داشته باشند، اجتماعی در وجود داشته باشند، بینشون ترتب باشد، این امور اگر بخواهند نامحدود باشند، هم حکیم بران است که محالن، هم متکلم. اما بین حکیم و متکلم در یک مطلب دیگر اختلاف است و این است که اگر اموری کثیر بودن، لا اله نهایه بودن، ترتب داشتن ولی اجتماعی در وجود نداشتن، که از او به عنوان تسلسل تعاقبی یاد میکنند، این تسلسل تعاقبی را متکلم محال میداند و حکیم جایز میداند. سرش این است که میگویند هیچ یک از اون براهینی که برای ابطال تسلسل اقامه شد در تسلسل تعاقبی که اجتماع در وجود ندارن جاری نیست. برای اگر حلقات نامحدود یکی پس از دیگری بیاید و بگذرد، نه در خارج وجود دارن که ما برهان تطبیق و امثال اون را بار بکنیم، نه ذهن یارای اون را دارد که تک تک این حلقات را بسنجد و تطبیق بکند، برهان تطبیق یا تزایف را اجرا بکند. ذهن وقتی که یک مقدار از این حلقات را با هم منطبق کرد، بعد خسته می شود و دست بر می دارد. برخلاف اون که حلقات سلسله بالفعل موجود باشند که انسان با یک اشاره هر دو را منطبق می کند، اونگاه برهان تطبیق، برهان انطباق، برهان تزایف، سایر براهینی که برای ابطال تسلسل ذکر شده است اجرا می کند. ولی امور نامحدود که یکی آمده دیگری رخت بر بست، سومی میآید، چهارمی زائل میشود، اینا وجود ندارن تا انسان اینا رو در خارج تطبیق کند یا در ذهن تطبیق کند به مانند آن. چون براهین ابطال تسلسل در حوادث متعاقبه که یکی پس از دیگری موجود میشوند و زائل میشوند جاری نیست، لذا حوادث لا اله نهایه اگر دوام داشته باشند دلیل بر استحاله اونها نیست و اینا هیچ کدام علت تامه یک دیگر نیسته، چون اگه علت تامه باشند ممکن نیست که با آمدن معلول علت از بین برود. اینا علل معدن و علل فاعلی که باید به خدای سبحان منتهی بشود، هیچ علتی معلول خود را رها نمی کند و همه علل با هم هستند، لذا هر سه شرط در سلسله علل موجود است. این معنای دقیق را حکما در مسئله تسلسل تعاقبی به او رسیدند، گفتند مجموع حلقات حوادث وجود ندارد تا ما در ذهن یا در خارج برا تطبیق و امثال تطبیق را جاری کنیم. حکیم میگوید اگر حلقات سلسله حوادث نامحدود باشد دلیل بر استحاله او نیست. متکلم میگوید اگر حلقات سلسله حوادث نامحدود باشد محال است، خواه اون حلقات متعاقب باشند خواه مجتمع. مرحوم صدر متعلق میفرماد که حکما در مسئله تسلسل تعاقبی به این نکته رسیدن، خوب هم توجه کردند، اما در مسئله قدم و حدوث به این نکته عنایت نکردند. احیانا از کلمات بعضی ها این چنین برداشت میشود که گرچه آحاد حوادث منقطعند و محدود، ولی مجموع حوادث نامحدودند. فرمایش ایشون این است که مجموع حوادث وجود ندارد، وقتی وجود نداشت نه حادث است نه قدیم. شما نگویید که مجموع حوادث حادث است تا از شما سوال بکنن که قبل از مجموع چی بود که این مسبوقه و عدم زمانیش مثلا، ولی از اون طرف هم نگویید که مجموع حوادث قدیم است، زیرا حدوث و قدم فرع بر وجود است و مجموع حوادث که وجود ندارد نه قدیم است نه حادث. لذا اگر شما خواستید قضیه تشکیل بدید، هر دو را به عنوان سلب تحصیلی از مجموع حوادث سلب کنید، بگوید مجموع حوادث لیس به حادثین، مجموع حوادث لیس به قدیمین. هر دو را به عنوان سلب تحصیلی سلب کنید، نه به عنوان موجبه معدولت المحمول. نگویید به اینکه مجموع حوادث متصف به لا انقطاع است، متصف به لا تناهی است، برای اینکه مجموع حوادث جز یک لفظی که شما تلفظ میکنید و جز مفهوم اعتباری که در ذهن دارید، او سهمی از واقعیت و هستی ندارد. وقتی سهمی از هستی نداشت، وقتی موجود نبود نه حادث است نه قدیم. و اگر کسی اعتراض کند خب حالا که حادث نیست پس قدیم است، جوابش این است که حدوث و قدم دو صفت از اوصاف موجودن، شیء موجود یا حادث است یا قدیم. اما شیئی که موجود نیست نه حادث است نه قدیم. تناقض در همون محور خودش مطرح است. تناقض نظیر الوجود اول عدم نیست که مستوعب و فراگیر باشد، که بعضی از تناقض ها هستن که در محور خاص خودشون مطرحن. مثلا اگه کسی سوال بکند روح زوج است یا فرد، انسان میگوید نه زوج است نه فرد. برای اینکه زوجیت و فردیت دو تا امر متقابلن که بازگشتشون به نقیزه این است در محور کم منفصل. اگر ما از کمیت گذشتیم یک چیزی شد موجود بود که کمیت نداشت، اون نه زوج است نه فرد. مسئله حدوث و قدم که تقریبا بازگشتشون به نقیزه این است، برای اینکه حادث یعنی مسبوق به غیر، قدیم یعنی غیر مسبوق، الذی لم یسبق بالغیر او بالعدم، این در محور شیء موجود است، موجود یا حادث است یا قدیم. اگر یک چیزی معدوم بود، معدوم نه حادث است نه قدیم، انقا نه حادث است نه قدیم، ولی که وجود ندارد. شیء وجود موجود اگر مسبوق به عدم بود می شود حادث و اگر مسبوق نبود می شود قدیم. لذا می فرمان به این که مقام ثانی غیر از مقام اول است. در مقام اول بحث درباره کلی طبیعی بود، واقعا کلی طبیعی موجود است، باید فکر علاجش کرد بود. و اما در مقام ثانی به عنوان مجموعه حوادث، مجموعه حوادث اصلا وجود ندارد. یک تتمه است به اون اینه که اینها در مسئله توحید قائلن به اینکه عالم واحد است، و چون عالم واحد است بیش از یک مبدا نمیتواند داشته باشد. اون معنا اگر اثبات بشود وحدت عالم هست، باز هم سخن از کثرت نیست، و این وحدت عالم با همون دوام فیض برگزار میشود که این علاهده باید بحث میشود. اون به عنوان تتمه یا مقام ثالث مطرح است. پس مقام اول این است که کلی طبیعی چگونه حادث خواهد بود با اینکه آحاد او لا محدودن. مقام ثانی این است که اگر حوادث نامحدودن، مجموعه حوادث هم باید نامحدود باشد. مقام ثالث آن است که شما در مسئله توحید واجب و توحید خالق گفتید خدای سبحان بیش از یکی نیست. چرا؟ چون عالم بیش از یکی نیست. اگر برای عالم وحدت قائل شدید، گرچه مسئله کثرت و امثال ذلک رخت بر می‌بندد و این عالم می‌شود موجود واحد حقیقی. وقتی موجود واحد حقیقی شد یا حادث است یا قدیم. لذا سعی می‌کنند به این که عالم را از اون چهره‌ای که واحد است به فیض برگردانند، نه مستفیض. البته فیض واحد است و دائمی، قدیم نخواهد بود، که این باید علاهده بحث بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 285. فرمودن به این که در ازل اعدام اشخاص جسمانی هست، چون همه اینها علال استغراق شمولی الافرادی و الجمعی، یعنی به نحو جمعی نه به نحو مجموع، مما یستر علیها انها مسبوقتون به عدم ازلی، فکلها حادثتون که لیس فیها واحد و شخصی مستمر الوجود ولا حقیقتون ثابتت الهویه. چرا؟ برای اینکه کل واحد که حادث است، کلی طبیعی هم که این حوادث هست. فإن المسمى بالکلی طبیعی والماهیت لا بشرط لیس لها فی ذاتها من حیث ذاتها وجودون، کلی طبیعی که ذاتن وجود ندارد که وجود جزء ذات یا عین ذات او باشد. وقتی ذاتن وجود نداشت، ذاتن نه واحد است نه کثیر، برای اینکه وحدت و کثرت همچین حدوث و قدم از شؤون وجودن. وقتی ذاتن وجود نداشت، مسئله حدوث و قدم و وحدت و کثرت هم مطرح نیست. لیس لها فی ذاتها من حیث ذاتها وجود ولا وحدت ولا کثره، ولا استمرار و ثبات یعنی قدم، ولا ایزن انقطاع و حدوث، بلهی یعنی این طبیعت فی جمیع هذه صفات تابعتون لافرادها، اما تابعتون نه یعنی وصف به حال متعلق موصوف است. چرا؟ برای اینکه موجودتون به عین وجودها، واحدتون به وحدتها، کثیرتون به کثرتها، قدیمتون به قدمها، حادثتون به حدوثها. این فعضا تحققه مطلب جدا نیست که سر سطر نوشته شده که به عنوان نتیجه باشد. فهمودن به این که کلی طبیعی ذاتن که وجود ندارد، وجودش عین وجود افراد است، وجود افراد همی که معلوم شد حادثه است، پس او هم حادثه است. ملاحظه این فرمایید، فرمود به این که بلهیه یعنی طبیعت فی جمیع هذه صفات تابعتون لافرادها، موجودتون به عین وجودها، واحدتون به وحدتها، کثیرتون به کثرتها، قدیمتون به قدم، حادثتون به حدوثها. تابع افراد است. اگر افراد قدیمن، اینا هم قدیم است. اگر افراد حادثه، این هم حادث است. فاذا تحقق و تبین بالبرهان که ان جمیع افراد ها حادثه، فهی لا محال حادثه. طبیعت تابع افراد است. وقتی معلوم شد که افراد حادثن، طبیعت هم حادثه است. این به عنوان نتیجه بحث ها نیست، به عنوان یک فرع بر اصل، به عنوان مقدمه ثانی با مقدمه اولا با زمینه می شود. فهیه یعنی این طبیعت لا محال حادثتون فی نفس الامر، در واقع حادث است. و لم تکن حادثتن به اعتبار ذاتها من حیث ذاتها، گرچه در مقام ذات او حادث نیست، چون که در مقام ذات قدیم هم نیست. در مقام ذات فقط جنس و فصل را دارد، یعنی اونجا که مقام جنس و فصل و حد یابی ماهیت است، غیر از جنس و فصل چیز دیگر رو در او نیست. انسان در مقام ذات حیوان سوناته، غیر از این چیز دیگر نیست. در نفس الامر البته حادثه است. و لم تکن حادثتن به حسب اعتبار ذات ها من حیث ذات ها، لکنها یعنی ماهیت و طبیعت، کما لا تکون و حادثتن من حیث اعتبار ذات ها و ذات ها، همونطوری که در مقام ذات حادث نیست، یعنی حدوث نه جنس اوست نه فصل او، فکذالک لیست به قدیمت من تلک الحیثیه، از حیثیت ذات قدیم هم نیست که قدم جزء ذات یا عین ذات باشد. و منها هنا یعنی کشف و یظهر، یک مطلب که حکما اشتباه مثل در کلمات اشتباه بود، یک مطلب بود که اون مرد این چنین پنداشت که کلی طبیعی وجود واحد شخصی دارد، به این دو مطلب اشتباهی میپردازن. فمن و یظهر و انما اشتهر عن الحکما و از ان بی اکثر الازکیا من ان تباع الانواع المتعاقبت الاشخاص قدیمتون، گفتن تبایع قدیم است. و این کاند اشخاصها کلها حادثتن، گرچه اشخاص حادث است ولی نوع قدیم است. از الماهیتو منحفظتون به تعاقب الاشخاص، این سخن لیسه به صحیحه، بعضی از بحث‌های عقلی از علوم عقلی به اصول رفته و در تحقیقات مسائل اصولی هم بی اثر نبود. اونایی که به این مسائل آگاه تر بودن در اون به همراه این مسائل در اصول دقیق تر بحث کردن، دیگران این چی نبودن. در اصول در باب نواهی این که گفتن امر مفید تکرار نیست و نهی مفید تکرار هست، اونجا برهانش رو این است که طبیعت توجد و وجود فرد ما و تون عدم و بن ادام جمیع الافراد. اونجا سیدن استاد امام دامزلو گفتن این چنین نیست، طبیعت همون طوری که توجد و وجود فرد ما، تو عدم و به عدم فرد ما، همون طوری که به یک دید دیگر توجد و وجود جمیع الافراد، تو عدم و به ادام جمیع الافراد. طبیعت عین الافراد است، وجودن و عدمن، تا اون آمر یا ناهی چجور اعتبار بکند. اگر مسئله عقلی است، طبیعت در اصل وجود و در اصل عدم عین الفرد است. اگر فرد واحد بود طبیعت واحد است، اگر فرد موجود بود طبیعت موجود است، اگر فرد معدوم بود طبیعت معدوم است. این باید استظهار لفظی بشود که از لفظ استفاده بشود که مولا در اینجا وحدت اراده کرد، کثرت اراده کرد، طبیعت ساری اراده کرد، صرف الوجود اراده کرد و امثال ذلک. علایال پس این سخن که طبیعت محفوظ به تعاقب اشخاص است، سخنی است ناسواب. بل فیه مغالطتون بین اخذ الحد مکان المحدود. اینها ماهیت را که مفهومی است در ذهن و کلی و واحد با مصادیق خلط کردن. اون که در ذهن است، او البته ممکنه دائم باشد، ولی به دوام ذهن دائم است. ذهن هم که رخت بربست، اینم رخت برمندد. اونهایی که در خارج هستند، اونها عین وجودن. طبیعت وجودش عین وجود افراد است، حکمش هم عین حکم افراد. و فیه خلطون بین الواحد بالعدد و الواحد بالعموم. این و فیه خلطون بین الواحد بالعدد و الواحد بالعموم یک سرپولی است که مطلب اول را مطلب ثانی و اشکال اول را به اشکال ثانی و غفلت اول را به غفلت ثانی وصل می کند. چون درباره طبیعت دو تا غفلت شد، یکی این که خیال کردن طبیعت به تعاقب اشخاص محفوظ است، یکی این که خیال کردن طبیعت یک وجود واحد شخصی دارد که همون اون مسئله کلی باشد که مرحوم شیخ می گوید من در همدان به یک مردی برخورد کردم که این چنین می پنداشت که کلی طبیعی وجود شخصی دارد. و انه این ناظر به اون مطلب ثانیست که وحدت بالعموم با وحدت بالعدد خلط شده است. و انه اکثر الناس زعمو انه معنا کون ماهیت واحدتن و الافراد متکثرتن، معناش این است که طبیعت واحد شخصی دارد، وحدت شخصی دارد، همونطوری که افراد واحد به شخصن، طبیعت هم یک فرد شخصی است در خارج موجود. و ان یکون هناك امر واحد متقید به قیود مختلفه، مثل اینکه زید قیود مختلف دارد، گاهی قائم است، گاهی قاعد است، گاهی عادل است، گاهی ظالم است، امثال ذلک. طبیعت هم یک وجود واحد شخصی دارد که دارای اوصاف گوناگون است. متقید به قیود مختلفه و یعرضه صفات متقابلتون، که یکون و این واحد شخصی محفوظ از ذات مع کل قید. همونطوری که زید با تمام قیود محفوظ است، هر قیدی که عوض بشود قیدی دیگر جا او را پر میکند، طبیعت هم این چنین است. و ازا زال بعض القیود و تعینات لا یزول ذلک الامر به زوالهی، اگر بعضی از عوارض زال شدن معروض از بین نمیرود، بلکه یبقا اون معروض مستمرن. ثم یلحقه بعض آخر منها، اون معروض محفوظ است، بعضی از قیود و عوارض دیگر عارض می شوند. و ذات اون معروض هیه هیه به عینها که محل واحد، این که یتر او بر اون محل واحد صفتون بعد اخرا، و هوه هوه یعنی اون محل واحد در همه حالات محفوظ است، که جسم یبیز و تارتن و یسود و اخرا، مثل جسمی که گاهی مبیز است گاهی مسود، این بیاز و سواد می آیند و می روند و جسم همچنان باقی است. و یتسخن و تارتن و یتبرد و اخرا، و هوه به عینهی ذلک الجسم الموجود و اولن، همون جسم اولی است که به حال خود موجود است، مع تبدل صفات و تغایر الاحوال. اینها مطلبی است که مفصل در جلد دوم اسفار در بحث کلی طبیعی بیان کردن، گذشته از اینکه در منطق مبسوط هم بیان شد. و هازا سهوان عظیمون، چون اصل اینکه کلی موجود است را فلسفه باید بهده بگیرد، بعد به منطق بدهتی بگد که شما که صاحب منطقی درباره کلی بحث کنید، اینکه کلی وجود دارد یا وجود ندارد بحث منطقی نیست، اصل اینکه الکلی و موجودون را باید فلسفه اثبات بکند. وقتی اثبات کرد جنس هست، نوع هست، فصل هست، اینا را که ثابت کرد به منطقی میداد، میگوید درباره اینا بحث بکن. لذا بحث کلیات خمس وجودن در فلسفه است مفهومن و از جهت که معقولات ثانی دارد و احکام نوع و فصل برو بارست بهده منطق است. و هزا صحبان عظیمون اندال محققین به این شیخ الرئیس شن نعه علا من زعم ان الکلیت طبیعی فی الخارج شیعون واحدون بزاد، اون که این چنین پنداشت که کلی طبیعی مثل شخص واحد فردیست، متکسرون به لواحق و در این حال دارای لواحق گوناگون است، موجودون فی امکنت متعدده و فی ازمنت متعدده، این شخص با حفظ وحدت شخصی در زمانهای گوناگون در مکانهای متعدد یافت می شود. بر اون کسی که این چنین پنداشت شیخ شنع تشنیع کرد، شنع علی من زعم ان الکلیت طبیعی فی الخارج شیء واحد کذا، حتی قال اون بعضی که این چنین پنداشتن این چنین گفتند ان نسبت المعنى الکلی الى جزئیاته، حتی قال شیخ این چنین فرمود در تشنیع اونها، شیخ در تشنیع کسانی که قائل کلی طبیعی را به عنوان واحد شخصی پنداشتن این چنین فرمود ان نسبت المعنى الکلی الى جزئیاته لیست که نسبت اب واحدن الى ابناء کثیرین، که این اب واحد شخصی است، فقط اضافاتش عوض می شود، کلی طبیعی هم یه واحد شخصی باشد و اضافاتش عوض می شود، این چه نیست، بلکه نسبت آباء الى ابناء، که نسبت کثیر به کثیر است نه نسبت واحد به واحد، و لیسه لکل واحدن لیسه لکل واحدن من الناس انسانیتون به مجرد نسبتهی الى انسانیت تفرزو منحازتن عن الکل. اون عبارت زائد هست، عبارت صحیح این چین است، و لیسه لکل واحد من الناس انسانیتون به مجرد نسبتهی الى انسانیت تفرزو منحازتن عن الکل. این چه نیست که یک انسانیتی منحاز از کل و جدای از کل ما داشته باشیم، مثل یک کوه بزرگ، اونگاه این افراد به این کوه بزرگ انتساب داشته باشند. منحاز یعنی موجودی که دارای حیز و مکان جداست. اگر گفتن الف منحاز از باست، یعنی حیز با و مکان با جداست، حیز و مکان الف جداست. کلی طبیعی یک وجود منحازی از ابنا ندارد که یه وجود واحد شخصی داشته باشد، مثل یک کوه بزرگ که سایر موجودات پنام افراد به او اضافه داشته باشند، بلکه کلی طبیعی عین الافراد است. الا انسانیت این که تفرزو منحازتن عن الکل، بلکه لکل واحدین از افراد انسان انسانیتون اخرى هی بالعدد غیر ما للآخر من الانسانیه، یعنی اگر 10 نفر کنار هم نشستن 10 تا انسانیت جدای از هم است که وجود و عدم هیچ کدام، حیات و ممات هیچ کدام، علم و جهل هیچ کدام با دیگری در ارتباط نیست. اون معنای جامع فقط در ذهن است و اما المعنى المشترك فی فهو فی الذهن و قد سلف تحقیق و هذا المبحث فی مسائل الماهیه در جلد دوم اسفار مبسوطا بیان کرد. تنویح و تفریعی می فرمان به این که این ناظر و مقام ثانی بحث است. پس مسئله کلی طبیعی حل شد، واقعا کلی طبیعی موجود است، منتها به عین وجود افراد موجود است، قهرن حکم افراد خواهد داشت. موجودی که عین الحوادث است حادث است، پس نمی شود گفت که طبیعت قدیم است گرچه افراد حادثن، باید گفت طبیعت حادث است چون افراد حادثن. این خلاصه مقام اول. اما مقام ثانی اون این است که اگر این حوادث اگر قابل سرشماری نیست چون حدی ندارن، پس مجموع حوادث قدیم است. جوابش این است که مجموع لفظی است، مفهوم اعتباری دارد، اصلا ماهیت نیست، دون کلی طبیعی است و عین الافراد نیست، از حیطه ذهنم بیرون نمیاد، وجود ندارد، وقتی وجود نداشت نه حادث است نه قدیم. تنبیهون بسیار الحمد لله رب العالمین.